أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در دفاع بود در مقابل هجمه هایی که دشمن کفار میکنن بر مسلمین و اسلام. در ابتدا عنوان دفاع از هجمه دشمن این انصراف پیدا میکرد به حمله نظامی، و دفاع در مقابل حمله نظامی بحث می شود. عرض کردیم که مرحوم امام تعدی دادند، تسری دادند این هجمه رو به هجمه سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی، که دشمن کفار حمله می کنند برای اینکه تسلط سیاسی پیدا کنند یا تسلط عرض کنم که فرهنگی یا تسلط اقتصادی پیدا کنن بر مسلمی. در اینجا هم گفتیم در مقابل این جور حمله ها هم واجب است دفاع. دلیل این که در این جور حمله ها و هجمه ها دفاع واجب است، یکی تمسک کردیم به آیه قرآن، قاعده نفی سبیل. فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هرگز خداوند همچه سلطه‌ای برای کفار قرار نداده، راهی که بتونن از اون راه یه سلطه‌ای پیدا کنند، چه سلطه سیاسی چه سلطه فرهنگی یا اقتصادی، راهی خداوند براشون قرار نداده. و اگر چنانچه اینها خواستند تسلط پیدا کنند، باید باشون مبارزه کرد و دفاع کرد. دلیل اولمون از آیه قرآن بود و این آیه لن یجعل الله. گفتیم از روایات هم دلیل داریم که مسلمین باید بایستن، مقاومت کنن در مقابل این هجمه سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی کفار. از روایت این حدیث بود که مرحوم صدوق نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. امام صادق از جدشون پیغمبر، که پیغمبر فرمود الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام علو و برتری دارد، فضیلت دارد، شرافت دارد، ولا یعلا علیه، هیچ موقع چیز دیگری، حکم دیگری، افراد دیگری بر این اسلام، بر مسلمین علو، شرافت، برتری پیدا نمی کنن، لا یعلا علی. و گفتیم که این حدیث در مقام اخبار نیست، نمیخواد یه مطلبی را به مسلمون ها اعلام بکند که شما علو و برتری دارید، نه در مقام تشریع حکم است. الاسلام یعلو داره حکم بیان میکند، حکم جعل میکند، اسلام در احکامش دارای علو و برتری هست، تشریعه، دارد علو را جعل میکند برای اسلام و مسلمی. ولا یعلا علیه، هیچ قومی، هیچ قانونی، هیچ برنامه‌ای علو بر اسلام پیدا نمی کند. پس این روایت هم در مقام تشریع و تشریع جعل می کند علو را برای اسلام و احکام اسلام و مسلمین. بنابراین اگر کسی بخواد در مقابل اسلام برنامه‌ای بریزد، از نظر سیاسی سلطه پیدا کند، از نظر اقتصادی قبضه کند و امور مسلمان‌ها را، از نظر اقتصادی تولیداتشون را، مصرف‌هاشون را قبضه کند، در اختیار بگیرد و سلطه پیدا کند بر امور سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی که مسلمین، این خلاف اسلام است و باید مقابلش ایستاد. پس بنابراین عین همون برداشتی که از اون آیه مبارکه و قاعده نفی سبیل برداشت می‌کردیم، عین همون رو از این روایت استفاده می‌کنیم: الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، که گفتیم در یه روایت همین مطلب هست، در روایت دیگر که باز امام صادق علیه السلام از جدشون پیغمبر نقل میکنن، یه تتمه ای هم داره که دنبالش میفرماد، برای این که ولکفار، عرض کنم که بله، ولکفار به منزلت الموتا، کفار به منزله مرده ها هستن، که لا یحجبون ولا یرثون، نه اونها حاجب قرار میگیرن و نه وارث مسلمان میشن، که این قسمت رو هم در بحث قبلی عرض کردیم، گرچه مربوط به بحث نیست، فقط این روایت و تتمه روایت باید معنا کنیم. یک قسمتی از، عرض کنم که، مطالب ارث رو بیان کردیم. در ارث حاجب بودن کجا هست؟ که برای مسلم هست، برای کافر نیست. در مقام ارث کفار از مسلمین ارث نمی برن و مسلمان ها از اونها ارث می برن. این بحث رو هم به حمد الله دیروز مطرح کردیم. حالا دلیل دیگری برای اینکه باید مقابل هجمه دشمن که بخواد تسلطی پیدا کند، یا اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی، باید ایستاد، از روایات یا آیات دیگر هم داریم غیر این آیه و روایتی که خوندیم. در آیاتی از قرآن خدای متعال نهی میکند از تولی مسلمین نسبت به کفار. در آیات متعدد عرض کنم که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نباید مؤمنین کفار رو اولیاء قرار بدن. حالا اولیاء، تولی به معنای چیست؟ اونو عرض کردیم. یک معنای وسیعی هم به معنای، عرض کنم که، سرپرستی میاد. اونها رو اولیاء خودشون قرار ندن، یعنی سرپرست خودشون، که رتبه بالاتر داشته باشن. یا دوستی، تولی به معنای محبت و دوستی قرار دادن با اونها. یا عرض کنم که همینقدر در ارتباط با اونها مرتبط باشن، رفاقت داشته باشن، دوستی داشته باشن، سرپرستی قبول کنن، یا حتی کمک از اونها کمک نگیرن در امورشون. هر جور تولی رو، معانی که برای تولی گفته شده، هر جور تولی رو قرآن نفی میکند، که لا یتخذ المؤمنون کافرین اولیا و آیات دیگه هم هست که انشاءالله بهش اشاره میکنیم. مرحومای آیت الله نوری در اون بحث دفاعشون و جهادشون فرمان بر این که ما پیش مرحوم آخوند همدانی درس میخوندیم، مرحوم آخوند عقیدش این بود که ولایت تولی که ما داریم تولی و تبری، شون فرمودن تولی در فارسی به جاش عبارتی معنایی ما نداریم. فرمان ایشون در لغت و امثال اینها خیلی تسلط داشتن و در بعض از لغات عربی رو فرمود در مقابلش فارسی ما نداریم. یکی فرمود مثلا مسافر، مرحوم آخون میگفته مسافر در فارسی در مقابلش چه معنایی بذاریم؟ نداریم یه فارسی که این معنا رو بفهمونه. به جای مسافر یه لفظ فارسی بذاریم که همین معنا رو برساند. و موارد دیگر هم فرمودن بود که مرحوم آخوند همدانی ایشون میگفت اینها هم معنای فارسی براش نیست، همون لفظ مسافر رو باید با یه قرائنی معناش رو در فارسی عرض کنم که بفهمانیم. علی حال این یکیش تولی بود. تولی رو میگفت در فارسی لفظی که ما فارسی به جای تولی بگذاریم، ولی خب یه معانی ازش استفاده میکنن. عرض کردم فرمود به معنای دوستی میاد، به معنای سرپرستی میاد، به معنای کمک گرفتن که تولی کنید با کفار، به این معنا که ازشون کمک بگیرید که نهی میشه. ایشون فرمود این تولی در آیات قرآن اومده نسبت به کفار معنی شده. و باز ایشون از مرحوم صاحب جوان صاحب المیزان علامه طباطبایی آیت الله نوری از ایشون نقل میکند که علامه طباطبایی در دو سه جایی از المیزان ایشون مطلب رو من مطرح میکنن که دو مورد هست که در قرآن ازش نهی شده و به جوری نهی تشدید و تأکید درش هست که در هیچ جای دیگه از قرآن ما این جور تأکید و تشدید و نهی نداریم. دو جا رو میفرمود علامه میفرموده است. یکی در رابطه با ربا هست که حرمت ربا رو تأکید درش میکند ازش اجتناب کنید و در هیچ گناه کبیره‌ای این جور تأکید و تشدید که قرآن در رابطه با ربا کرده در اونها نیست. مثلا در زنا خب از گناهان کبیره است، غیبت از گناهان کبیره است، دروغ از گناه کبیره است، شرب خمر، حتی قتل نفس از گناهان کبیر است. اما تأکیدی که در اجتناب از ربا آمده در اجتناب از قتل نفس نیامده. عرض کنم که در قرآن بعد از این که نهی شد از ربا فرماد بعدش فرماد بر این که بله یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. رها کنید، چشم بپوشید از ما بقی ربا. یعنی خب اینا معاملات ربوی داشتن در مکه کفار، مثلا ربا داده، حالا چقدر از او طلبکاره، اون یکی از اون دیگری به عنوان ربا طلبکاره. فرماد زرو ما بقی من الربا، این طلب هایی که از دیگران دارید به عنوان ربا زرو رها کنید، از چشم ببوشید، وصول نکنید اینها را. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و زروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اول خطاب بکند یا ایها الذین آمنوا، برای اینکه اونها را خوب متوجه کند. بعدم فرمود زروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید. دنبالش فرمود فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر قبول نمی کنید و می خواهد باز ربا رو دنبال کنید، اون چه از ربا طلبکار هستید تتمشو می خواهد بگیرید از دیگران، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ با خدا دارید. یعنی اعلام میکنید که من با خدا می جنگم، با خدا و رسول. فرمود خدا و رسولم در مقابل با شما می جنگند، جنگ طرفینی. یه همچه تعبیری که می فرمود زرو رها کنید، اگر رها نمی کنید عرض کنم که فأذنوا بحرب من الله فإن لم تفعلوا، یه همچه تعبیری تهدیدی که اعلان جنگ با خدا در هیچ گناهی حتی در قتل نفس نفرموده. این یه جاست که مرحوم علامه طباطبایی فرماد قرآن با تأکید بالا و تشدید ازش نهی میکند. یکی هم در همون تولی با کفاره، تولی با کفار هم عرض کنم که خداوند در آیات متعددی از قرآن دنبال میکند که رها کنید. در اونجام یه تعبیر عرض کنم که مهم میدارد، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای مسلمان ها مؤمنین، دشمن من و دشمن خودتون را باش طرح دوستی عرض کنم که قرار ندید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اینا رو دوست خودتون قرار ندید. تلقون الیهم بالموده، شما القاء دوستی و محبت، طرح دوستی با اونها میکنید. و قد کفروا به ما جاءکم من الحق، در حالتی که اونها کافر به احکام دین شما شدن. اونا یخرجون الرسول و ایاکم، اونا پیغمبر رو از مکه بیرون کردن، پیغمبر رو از مکه اخراج کردن، حالا شما با اونها طرح دوستی قرار میدید. اونها پیغمبر رو بیرون کردن، خود شما را جوری بهتون قرار تحت فشار قرار دادن که شما مجبور شدید مکه را رها کنید برید بیرون. فرماد عرض کنم که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اونها با شما دشمنی میکنن. قد کفروا به ما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم، جرمتون چی بود؟ جرم پیغمبر چی بود؟ ان تؤمنوا بالله ربکم، چون شما ایمان آورده بودید، به علت اینکه ایمان آورده بودید شما را اخراج کردن. عرض کنم که بعدش میفرماد عرض کنم که فمن یتولهم منکم فانه منهم. باز ببینید اینجا چه تأکید خشن و عرض کنم چه تهدید بالایی میکنن. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم من بعض و من يتولهم منكم. اگر کسی گوش نکرد و تولی به اونها قرار داد طرح دوستی و محبت فانه منهم، من يتولهم منكم فانه منهم. این دیگه مسلمان نیست. کسی که مخالفت کرد و بعد از این نهی شدید رفت تولی کرد با کفار فانه منهم، این دیگه مسلمان نیست، از اسلام خارج شد و اینم رفت جزء کفار. یه همچه تهدیدی، یه همچه تأکیدی که اگر مخالفت کرد و دست از تولی کفار بر نداشت فانه منهم، این آیه قرآنه، این دیگه جزء مسلمان ها حساب نمیشد، جزء کفار حساب میشد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. مرحوم علامه طباطبایی فرمود در هیچ جای قرآن این دو جور تأکید و تهدیدی که در این دو جور حرام هست نیامده. یکیش همین تولی با کفاره که اگر رها نکردید کسی که تولی میکند جزء اونها حساب میشد، جزء کفار حساب میشد، یه جزء مسلمان ها نیست. به هر جهت پس این آیات هم میتونیم ما بهش تمسک کنیم که بر مسلمان ها جایز نیست تولی با کفار. و تولی رو گفتیم، معانی براش گفته شدن، نهی که قرآن میکند که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنان خودمون رو باشون طرح دوستی نکنی، این ریشه کار هست. یعنی ریشه این که اونها کفار بتونن تسلطی پیدا بکنن از اینجا شروع میشه، از طرح محبت و القاء محبت و دوستی، از اینجا اون وقت اونا نفوذشون شروع میشه، اونها عرض کنم که شروع میکنن به سلطه پیدا کردن. برای اینکه اصلا ریشه کنده بشد فرمود تولی با اونها، اقسام و انواع تولی با اونها حرام است، با این شدت که اگر کسی تولی کرد اینم جزء اوناست، دیگه کافر میشه. به هر جهت پس این آیاتم که تعداد زیادی هم هست آیاتش، قرآن عرض کنم که در یه جا فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، مؤمنین کافرین را به صورت اولیا بر خودشون قرار ندن. یه جمع فرمود لا یتخذ المؤمن، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من را و دشمن خودتون را باشون طرح دوستی قرار ندید. یا می فرمود عرض کنم که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیا، یه جا اسم میبرن، یه جا عدوی و عدوکم میفرماد، یه جا کفار میفرماد. بالاخره در مجموع اینها نهی از تولی با کفار است و به فرمایش آیت الله عظما نوری فرماد این دفع است نه رفع. بعضی جا تعبیر رفع یه چیزی هست میخوان برش دارن، یه طرح دوستی موافقتی بوده میخوان این ارتباط را قطع بکنن، اونجا میگن رفع. اما اینجایشون فرما دفعه، میخواد جلوگیری کند اصلا میگه ارتباط محبت و دوستی نداشته باشید تا زمینه برای ایجاد ارتباط و سلطه و اینها پیدا نشه. دفعه یعنی اصلا جلوگیری میکند که اصلا یه همچه ارتباطی پیدا نشه. خب بنابراین پس اینم یک آیه قرآن میشه بهش تمسک کرد که لا یتخذ یهود و نصارا اولیا. در شأن نزول این آیه مرحوم علامه طباطبایی و دیگران میگن که پیغمبر تصمیم گرفته بودن که یه دشمن یک حمله ای لشکری تشکیل بدن و حمله کنن برای فتح مکه، مکه را برگردونن پس بگیرن از کفار. در مقام تهیه لشکر بود پیغمبر، منتها سری و مخفیانه خواستن یه لشکری تهیه کنن برن برای فتح مکه، چون مکه براشون خیلی مهم بود. خانه کعبه در اونجا هست، خانه کعبه که محل عرض کنم که توحید هست در اختیار کفار بود. اونجا بتکده بود، بتهاشون در خانه کعبه بود، میرفتن پرستش میکردن. برای مسلمان ها سخت بود، پیغمبر رو اخراج کرده بودن، مسلمان ها رو اخراج کرده بودن. فتح مکه برای پیغمبر خیلی مهم بود، میخواستن به طور مخفیانه و سری لشکر تهیه کنن و حمله کنن مکه رو فتح کنن. یه خانومی از مکه آمده بود به مدینه، شرفیاب محضر پیامبر گرامی اسلام، کاری داشت، حالا صحبتشو کاری نداریم، به نام ساره خدمت پیغمبر مطالبشو گفت، جواب گرفت، میخواست برگرده مکه. یه شخصی به نام حاتب ابن ابی بلتعه، حاتب، این برداشت مخفیانه یه نامه‌ای به اهل مکه نوشت، خبر داد که مواظب باشید پیغمبر در مقام این هست که حمله کند به شما، آماده باشید. یه همچه نامه‌ای داد به این خانم مخفیانه که کسی نبینه، این رو برسون به اهل مکه. اونم نامه رو گرفت و مخفی کرد و رفت. جبرئیل به پیغمبر خبر داد که یه همچه نامه ای نوشته شده برای خبر دادن به اهل مکه. پیغمبر امیرالمؤمنین و بعض دیگه از یاران و اصحابشون رو دستور دادن که برید نامه رو از این خانم برگرد پس بگیرید، خودش هم برگردونید. امیرالمؤمنین بودن، عرض کنم که بعض دیگه از اصحاب بودن، اینا مثل عمار یاسر و بن مقداد، عمر، دیگران بودن، طلحه، زبیر، رفتن تعقیب این خانوم. رسیدن بهش گفتن نامه بده، گفت همچه نامه پیش من نیست، شدید انکار کرد. اینا تو اساسش هم دیدن نامه نبود، میخواستن برگردن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اون کسی که به ما خبر داده است دروغ نگفته و ما هم دروغ نمی گوییم، نامه رو بدید. گفت نامه ای نیست پیش من. امیرالمؤمنین شمشیر کشیدن، فرمود یا نامه رو بده یا الان همینجا گردن دو می زنم. دید جدیست، گفت صبر کنید نامه رو میدم. از لابلای زلفهای سرش و گیسانش نامه را در آورد، نامه را گرفتن آوردن پیش پیغمبر. پیغمبر اون نویسنده نامه حاتب رو خواستن، فرمودین چه کاری بود کردی؟ ما میخواستیم مخفیانه یه لشکری بفرستیم مکه رو فتح کنیم. قسم خورد یا رسول الله قصد من خیانت نبود، قصد من جاسوسی نبود، من فقط خانوادم و کسانم تو مکه هستن قریبن و ممکنه اهل مکه اونها رو اذیت کنن، من کسی ندارم ازشون دفاع کنم. میخواستم این نامه رو به اهل مکه بنویسم، یه حقی به گردنشون پیدا کنم که اونها در مقابل اهل بیت من که در مکه هستن اذیت نکنن. پیغمبر هم ازش پذیرفتن، آزادش کردن. عمر خواست با او اذیتش بکند، گفت یا رسول الله اجازه بدید گردنشو بزنم، کسی که خیانت کرد و این امر مخفی را میخواست به اهل مکه برسانم. پیغمبر فرمودن این حاتب از رزمندگان جنگ بدره، در جنگ بدر حضور داشته، دفاع کرده، کاریش نداشته باشه. علای حال اینم شأن نزول آیه است، این آیه مبارک. بنابراین در این آیه خدای متعال تأکید میکند به این که مسلمان ها نباید با کفار طرح دوستی و رفاقت داشته باشند، چون از همین طرح دوستی با اونها اونا سوء استفاده میکنن و راه پیدا میکنن برای نفوذ. وقتی برادری و رفاقت بینشون شد، اونا راه برای نفوذ، حالا یا سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی، برای اینکه جلو این نفوذ به کلی گرفته بشد، به تعبیر ایشون عرض کنم که برداشته بشه نه رفع، دفع بشه، فرموده است ارتباط نباشد. اینم یک آیه که از این آیه هم استفاده میشد به طول کلی تبلی و محبت، دوستی، هر گونه ارتباط، حتی کمک خواستن، سروری پذیرفتن اونها را به سروری و بالاتر، همه اینها نهی شده و باید مسلمان ها از ارتباط دوستی و محبت با کفار صرف نظر بکنن. خب اگر بناست به طول کلی ارتباط با اونها دوستی، ارتباط محبت آمیز، تولی قطع باشد، بنابراین پس هر گونه تسلطی، این برای این است که هر گونه تسلط رو جلوش بگیرد. بنابراین پس ایجاد تسلط برای اونها غیر اسلامی است و اگر کسی خواست تسلطی پیدا کند باید با او مبارزه کرد. این حالا ادله‌ای که میخوان بهش استظهار بکنن برای این که جلو حجمه دشمن که بخواد حمله کند به مسلمان ها و از نظر سیاسی یا اقتصادی سلطه پیدا کند، بر مسلمان ها لازم است جلوشو بگیرن، با او دفاع کنن. خب اینم یک آیه که آیه دیگری است بهش میشه تمسک کرد. حالا یک بعضی روایات و اینا هم هست دیگه، فکر میکنم از این رد شیم مناسب تر است. رد بریم در قسم دوم دفاع. دفاع اول اینجور دفاع بود که اونا هجمه میکنن و هدفشون بیزت الاسلامه، به هر کیفیتی باید مقابل اینها ایستاد. این یه جور حمله با دشمن است که او هدفش اسلام مسلمان هاست، اسلام رو براندازی بکند یا اعتقاد به اسلام رو در بین مسلمین ضعیف کند. این یه جور دفاع هست که باید انسان در مقابل دشمن بایستد، دفاع کند. قسم دوم حمله، حمله در مقابل امور اقتصادی، امور عرض کنم که دیگریست که اونها هدفشون این است که مسلمان را بکشن، اموالشون را بگیرن، اراضیشون را بگیرن، سرقت میکنن اموال مسلمان ها را. عرض کنم که این هم یه جور دفاعه، دفاع از بیضت الاسلام بود اول، این دفاع از اسلام رو کاری ندارم، دفاع عادی در مقابل حمله دشمن، میخواد تجاوز به ناموس مسلمان ها بکنن، میخواد عرض کنم که مال مسلمان ها رو ببرن، میخواد خودشون رو بکشد، اینم یه جور دفاع هست، نه دفاع از بیضت الاسلام. اینم ببینیم دلیلش چیست انشاءالله بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.